بینندگان عزیز و خوش آمدید به برنامه اخباری آزادی. شهلا گلخواجه هستم در خدمت شما از استودیوی مرکزی. نخست توجه کنید به سرخطی موضوعی که امروز 4 اپریل اطرافشان صحبت خواهیم داشت. پرونده شویده ماماجون و مادر بلوگری توجیک مقیم آلمان به دادگاه فرستاده شده است. با او از 5 تا 8 سال زندان تهدید میکند. کاردوری اوکراینا در تاجیکستان یگانه راهی برون رفت از بحران در اوکراینا را در اخراج نیروهای تجاوزگر روس از خاک این کشور می‌داند. مخومت نویای عبدالرحمن جومی می‌گویند سربازی که در مرز و حمایه وطن کشته شد نامش را زنده می‌دارند. پدر سنت الله محمدوف گفت یک ماه پس پسرش باید خدمت را تمام می‌کرد.
هر فرزند داریم خیر به همین دل و همین کسبی.
تحقیق پرونده شویده ماماجونوف و مادر بلوگر شیرزاد ماماجونوف به انجام رسیده. تفتیشات را در همکاری با سازمانی در تاجیکستان ممنوع گروه 24 گناهکار دانسته است. نزدیکانش و مسئولان گروه 24 در خارجه عیبنامه مقامات را قبول ندارند. بازداشت شویده ماماجونوف در آغاز ماه فوریه امسال واکنش های زیادی را به میان آورد. بسیاری ها بر اینند که شویده ماماجونوف به سبب برآمدهای تیز و تند پسرش هدف قرار گرفته است. تفصیلات را از دوشنبه همکارم مولا رجب یوسفی پیشکش میکند.
پرونده شهیده ماماجونوف به دادگاه ناحیه اسماعیلی سامانی فرستاده شده است. احتمال می‌رود بررسی نخستین آن روز 7 اپریل برگزار شود. مقامات نه در این باره و نه در باره جزئیات پرونده معلومات نمی‌دهند. ولی منبع‌های آگاه از پرونده با شرط ذکر نشدن نامشان به رادیوی آزادی گفتند شهیده ماماجونوف در جریان تفتیشات عیب نامه را پذیرفته است، یعنی اعتراف کرده است که با سازمان ممنوع گروه 24 همکاری داشت. است. دلیل چنین همکاری گویا از تلفن دستی او دریافت شده است. این هم در حالی که این تلفن به گفته نزدیکانش چند ماه در دست کارمندان امور داخلی بود. ماماجونوف 3 فوریه برای گرفتن تلفن خود دعوت و آنجا به حبس گرفته شد. این هم معلوم نیست که اعتراف ماماجونوف تحت چه شرایطی صورت گرفته است. پیشتر پسر او بلاگر شیرزاد اعلان داشته بود که مقامات آزادی مادرش را در عوض بازداشت او وعده کردند. مقامات این اظهارات را شرح ندادند. پرونده به شاهده ماماجونوف از 5 تا 8 سال زندان را پیش بینی می کند. پسر او شیرزاد یا عبدالرحمن 09 ماماجونوف از آلمان برنامه پخش کرده مقامات را در زمینه ستر و حجاب تنقید می کرد و روز 4 اپریل به رادیوی آزادی گفت با گذشت 2 ماه از بازداشت مادرش تا حال پیوندان او را ندیدند. این هم روشن نیست که شاهده ماماجونوف تا کجا از خدمت حقوق شناسان برخوردار است. مخالفان حکومت تاجیکستان بازداشت او را فشار به آزاد اندیشان نامیدند. مقامات چنین ارزیابی را همیشه رد کردند. مولا رجب یوسفی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
همه چیزی که میخواهند و میخواهید در اینجا هست.
تازه‌ترین اخبار، گزارش‌های ویدیویی، شرح حادثه و تحقیقات ژورنالیستی.
زمینه رادیو آزادی را نصب کنید و همه این را با انگوش زدن به تلفن هوشمند خود به دست بیارید.
برنامه اخباری آزادی را ادامه میدهم. مقامات اوکراین ارتش روسیه را به نسل کشی در شهر بوچا و دیگر شهرهای این کشور متهم کردند. اما وزارت دفاع روسیه میگوید دست به کشتاری غیر نظامیان در این شهر نزده است. نشر عکس ها در شبکه های اجتماعی در رابطه با قتل غیر نظامیان در بوچا واکنش های بین المللی را به میان آورده است، ولی مسکو عکس و ویدیوها را از اینجا همچون اغوا رد میکند. همکارانی ما اسکندر فیروز و نگاره فضلیدین در پس منظر این حوادث با کاردوری اوکراینا در تاجیکستان ایگر کیزیما صحبت کرده، نخست از او پرسیدند که آینده جنگ و گفت و شنید صلح را چگونه میبیند.
فعلا شبه دارم که مذاکرات صلح باعث آتش بس گردد، زیرا دشمن در قلمرو کشوری ماست و بمباران و مشک زنی شهرهای ما همچنان ادامه دارد. نیروهای مسلح اوکراین تجاوزگران را از کیف، چرنیگف، خرسون و دیگر شهرها دور راندند. ولی آنها نیروهایشان را بدن بس انتقال داده برای حمله دوباره آمادگی میگیرند. دو روز قبل در روسیه دعوت بهاری جوانان به صف ارتش آغاز یافت. همکنون نوبت جوانان 17 ساله رسید. تصور کنید اگر آنها را به اوکراین فرستند آنها را چی انتظار است؟ برایم جالب است که مادران این جوانها در چی باره فکر میکنند؟
سوالی دیگر اسکندر فیروز از کوردور اوکراین وابسته به دورنمای روابط دوشنبه و کیف بود.
در سازمان ملل متحد موضوع اوکراین بررسی می شود. تاجیکستان همیشه با پشتیبانی از استقلال و تمامیت حدود اوکراین رای می دهد. این نقطه مهمترین است. البته مسائل دیگری هستند که تاجیکستان در مازیگیری خود با آنها وابسته است. در روسیه میلیون ها مهاجران کره تاجیکی هست که خانواده خود را از حساب مبلغ های در روسیه به دست آورده می خورانند. بارها چنین مورد ها شده است که در پی بیانیه های با روسیه هماهنگ نشده بیشتری از این مهاجران دیپارتاسیا یا اخراج می شوند. تاجیکستان البته این را نمی خواهد. گذشته از این خطرات از مرزهای جنوبی وجود دارند و هر یک بیانیه بیجا می تواند توازن صلح در منطقه را به هم زند.
є угроза з юга і будь-яке неосторожне заявлення може нарушити той хрупкий мир, який встановився благодаря нинішньому рівновесію.
رندگان عزیز، مصاحبه مفصل با همین زودی ها در وبسایت رادیو آزادی گذاشته می شود. ضمن در دوم مدت تجاوز روسیه به خاک اوکراین چندین زاده آسیای مرکزی که در این جنگ شرکت کردند هلاک شدند. ما درباره چند چنین زاده توجیکستان که در ولایت ختلان دفن شدند گزارش داده بودیم. اخیراً دو نظامی قرغیز رو که در جنگ های اوکراین کشته شدند به خاک سپردند. بعضی شوریهان قرغیز اظهار نگرانی میکنند که در مراسم دفن این سربازها نظامیان قرغیز اشتراک داشتند و پرچم قرغیزستان برافراخته شده بود. ادامه در گزارش زرنگیز نوروشاه.
اگمبردی دوربایف در زادگاهش استقلال به خاک سپرده شد. طبق انعنه در قرغیزستان در خانه نفری فوتیده یورتا گذاشته می شود. جسد سرباز قرغیز را نظامیان روس به خانه اشان آوردند. کسی از نزدیکان دوربایف نخواست با ژورنالیستان صحبت کند. اگمبردی در استقلال تولد و بزرگ شده است. چند سال پیش او با مادرش صاحب شناسنامه روسیه شد و به نریلس کوچ بست. بجز از نظامیان روس در مراسم ویدا با دوربایف سربازان قرغیزستان هم شرکت کردند. ولی ایگنبردی را چون سرباز روس با پرچم روسیه در بالای تابوت دفن کردند. به نقل ساکنان بعدی به خاک سپاریدن جسد طبق قاعده پرچم دولتی روسیه به خانواده سرباز قرغیز داده شد. سرباز دوم رستم ظریف‌الیم به مثل اگمبردی دوربایف که در اوکراین به هلاکت رسید شهروند روسیه بود. با این وجود در مراسم دفن در قطار نظامیان روس با پرچم روسیه سربازان قرغیز با رمزهای دولتی نیز حضور داشتند. بیشتر کاربران شبکه‌های اجتماعی با دیدن این منظره به غضب آمدند. تا این دم مقامات قرغیزستان بارها اظهار داشته بودند که در رابطه با جنگ در اوکراین موقع بی‌طرفی را انتخاب کردند. ستاد کل قرغیزستان گفت که در این چورابینی ها نظامیان قرغیزستان در اساس مراجعت سفارت روسیه در این کشور طبق ترتیب همکاری ها شرکت داشتند. سیاستشناس امیل جورایف این عمل مقامات را کوتاه‌اندیشانه می نامد. به نظر او رهبریت کشور درک نمی کند که حضور نظامیان قرغیز و پرچم دولتی در مراسم دفن قرغیزستان را به عملهای روسیه در اوکراین همچون شریک به نمایش می گذارد. امیل جورایف این را غیر قابل قبول می داند.
این یک معرکه تبلیغاتی است. قبلا رسانه‌های روسی با بعضی مفقهان میخوان نشان بدهند که قرغیزستان از روسیه حمایت میکند، هرچند قرغیزستان به هیچ وجه چنین مفقه را بیان نکرده است. در همین حال نوارها از مراسم دفن با پرچم و نظامیان قرغیزستان سب گرید است که همه این ما را در یک طرف به تجاوز نظامی روسیه قرار میدهند.
هر دو زاده قرغیزستان در ارتش روسیه طبق شرطنامه خدمت میکردند. مقامات روسیه بعد از مرگ آنها را با اردن جسارت مکافاتانیدند. زودگان دیگری جمهوری های آسیای مرکزی نیز در کنار روسیه در اوکراین می جنگند. در یک ماه اخیر در تاجیکستان 4 نفر از چنین قربانیان به خاک سپرده شدند. چند نفری دیگر از زودگان این کشورها در صف نیروهای مسلح روسیه هستند و چی تعداد از آنها حالا در منطقه جنگ قرار دارند معلوم نیست.
شما برنامه اخباری رادیو آزادی را تماشا دارید. ریاست وزارت کارهای داخلی دوشنبه سبب برخورد افتوبوس با 7 ماشین تاکسی در پایتخت را به آن ربط داد که راننده افتوبوس را سر چمبرک خواب برده است. در این صدمه کسی آسیب ندید، بنابراین راننده افتوبوس نظر نظرف با جوابگری ماموری کشیده می شود. صدمه 2 اپریل با معلومات راننده افتوبوس مسافربری خط سیر 33 از عهده اداره واسطه نقل و برآمده با ماشین های کناری رو برخورد که در نتیجه 7 ماشین سبکرو و افتوبوس ضرر دیدند. اکنون می رویم به جنوب توجکستان. سربازی توجکی که ماه گذشته در مرز توجکستان از جانب نیروهای قرغزستان کشته شد، نامش در زادگاهش جاویدانی می ماند. مکتبی که سنت الله محمدوف ختم کرده است، به نام این سرباز قسم نظامی در نوی اسفرا گذاشته می شود. محمود جان رحمت‌زاده موضوع را ادامه می دهد.
با پایان خدمت سربازی که روز 9 مرد در مرز تاجیکستان قرغیزستان از تیر مرزبان قرغیز کشته شد، یک ماه دیگر مانده بود. سنت الله محمودوف 21 ساله همچنین میبایست 25 مرد به دهه‌اش می آمد تا به دیدار اهل خانواده رسد. پدرش که 4 سال اخیر به وطن نآمده بود و در روسیه مهاجر است، قرار بود بعد ختمی سربازی پسرش برگردد، ولی خبر مرگ پسر او را پیش از مهلت به خانه آورد.
صبح روز 8 مرد پیگوی زنگ زدیم، گفتی دادا جان من با 25 ماه مرد تا در خونه میشم. خیلی همی خلقتی دیگر نصیب روز 10 مرد ساعت 1 رونه زنگ زدن، گفتن که کور همی خیلی شدگی در پول تیر خودگی بخیزی بیه، من خیستم اومدم هی.
سنت الله محمودوف در تماس اخیر 8 مرد رو به مادرش تبریک کرده خبری به تعطیل آمدنش را رسانید، ولی یک روز بعد کشته شد. این خانواده میگوید که سنت الله محمودوف پسر بزرگشان بود که بعد ختم مکتب اختیاری به سربازی رفت و از خدمتش راضی بود.
هر فرزند داریم خیلی بهمیدیل و همه همین کس بودیم، خیلی خیلی نصیب و تقدیر های خداوان میبینیم همین خیلی.
از مقامات ناحیه عبدالرحمن جامی گفتند که یاد و نام سربازی که در مرز و برای حمایت وطن کشته شد زنده می دارند.
مسئله تثبیت نام رقم 3 به نام شهروند سنت الله محمودوف گذاشته می شود.
سنت الله محمودوف که در نتیجه تیراندازی در یک دهه مرزی اسفرا روز 9 مرد کشته شد، روز 12 مرد در جماعت قدرین قیاسوف به خاک سپرده شد. مقامات دو طرف همدیگر را به برانگیختن مناقشه متهم کردند. قریب نصف 970 کیلومتر سرحد تاجیکستان و قرغیزستان تا اینو نشان گذاری نشده است و نامعینی هر سری چند وقت سبب بحث و مناقشه های مسلحانه بین دو همسایه می شود. نزاع خونبارترین میان دو همسایه اخیر ماه اپریل سال 2021 رخ داد و 10 نفر از هر دو طرف کشته و زخمی شدند.
و خبری دیگر، تیمور رحیموف پهلوان معروف توجیک در مسابقه بین‌المللی جودو انتالیا گراند سلام 2022 که روز یکشنبه 3 اپریل در ترکیه به پایان رسید، در وزن بیش از 100 کیلو مدال برنجی به دست آورد. تیمور که در دوره اول آزاد بود، بعداً بر گریگوری پرایور از ایالات متحده آمریکا و مگومت عمر مگومدوماروف از امارات متحده عرب پیروز شده، به دور چوریاگ نهایی روی یافت، ولی در چوریاگ فینال از ریچارد سیپوج مغلوب شد. پهلوان توجیک در دوره تسلو بخش شنگی کوکاوری آذربایجانی را مغلوب نمود. ردگان عزیز، در همین سونیه ها نشین نوبتی اخباری آزادی را به پایان میبرم. تشکر که همراه ما بودید. فردا شما را در برنامه های دیگر منتظر خواهیم بود. خود را احتیاط کنید و خدا نگهداری هر یکی شما از آن باشد.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی نمودن جمعیت باور
اجازه ندادن.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من زرنگیز نوروز شو خبرهای تازه جهان، تاجیکستان و منطقه را تقدیم شما میکنم. مقامات اوکراین میگویند روس‌ها 11 مقامدار محلی را گروگان گرفتند. جانب روسیه این ادعا را هنوز شرح نداده است. ایرینا ویرشچوک یک مقامدار اوکراینی گفت که تا امروز 11 رئیس شهر و ناحیه را در اطراف کیف، ولایت‌های خرسن، خارکوف، زاپاروژ، نیکولایف و دنیتسک گروگان گرفتند. ما درباره آنها با کمیته بین‌المللی صلیب سرخ، سازمان ملل و همه سازمان‌های دخلدار خبر داده‌ایم. ما طلب داریم که آنها آزاد کرده شوند، گفت وی. همزمان او گفت که اولگا سوخنکا، رئیس دهه ماتیژن در نزدیکی کیف کشته شده است. از این پیش مقامات اوکراینی گفته بودند که 24 منصبدار اوکراینی در بند روس‌ها هستند. در جنگ بیش از یک ماهه روسیه با اوکراین صدها نفر کشته و میلیون‌ها نفر به خانه گشتند. سردار قسم تیبی بیمارستان حربی گواردیای ملی تاجیکستان با اتهام گرفتن پوره از سوی آژانسی مبارزه با فساد بازداشت شده است. آژانسی مبارزه با فساد روز 4 اپریل خبر داد که محمدی آخونوف از یک شهروند برای ناقابل دانستن به خدمت حربی 25,000 سومانی طلب کرده است. به اطلاع منبع، کارمندان آژانسی در پی یک عملیات در اتاق اولتراصدای بنای شفاخانه حربی او را بعد گرفتن 23,000 سومانی بازداشت کردند. در خبری آژانسی مبارزه ضد فساد، تاریخ بازداشت این افسر گواردیای ملی ذکر نشده است، اما به اطلاع منبع در نسبت محمدی آخونوف بر اساس ماده 32 کدکس جنایتی تاجیکستان پرونده باز شده، بعد تحقیق به دادگاه فرستاده شده است. ناعدالتی و نابرابری و وجود عامل های کرپسیونی را زمان دعوت جوانان به ارتش برخی از کارشناسان از عامل های میسوبند که میتواند صف جوانان را که هدف داوطلبانه رفتن به ارتش را دارند کم کند. مقامات مبارزه با فساد بارها از بازداشت برخی از کارمندان کمیساریت های حربی خبر دادند که در عوض گرفتن پاره می خواهند جوانان را از خدمت حربی آزاد نمایند. یک هفته پس از حبس شدن سید مومین دوران، ساکن ناحیه بلجوان که با معاون پیشین رئیس ناحیه و برادر وزیر نقلیات تاجیکستان برای زمین دعوای دادگاهی داشت، کارمندان امور داخلی ناحیه پسر او سیف الدین را نیز بازداشت کردند. فرشته ماهکریمова همسر سید مومین دوران روز 4 اپریل به رجای آزادی گفت بازداشت پسرش روز جمعه صورت گرفت.
چی ملسا سر دادن ایسن مران اینه که درون خونه نیومدن نگاه کردن همی بعد چند وقتی دارم و بالای قشلاق بیباید بیا مرا بگیر همونجا جاش دمی کپنش.
بحثی دورانوف با حسن ابراهیمزاده سالها دوام داشت و می گفت که حسن ابراهیمزاده می خواهد 2 هکتار زمین و باغی او را از خود کند، ولی در نهایت ماجرای دادگاهی به نفع دورانوف انجام یافت. بعد این ماجرا و شکایت چند نفری دیگر، حسن ابراهیمزاده که مسئول امور ساختمان و زمین در حکومت ناحیه بلجوان هم بود، ماه دکبر سال 2021 از مقامش برکنار شد. تفصیلات بیشتر را در ادامه برنامه بشنوید. دادگاه ناحیه یکومی مای شهری بیشکک قرغیزستان 4 اپریل باید پرونده مربوط به حوادث ماه اکتبر سال 2020 در آن کشور را بررسی میکرد. پریزیدنت پیشین قرغیزستان الماسبک اوتانبایف را هم به دادگاه احضار کردند. وکیل دفاعی او زمیر جوشوف گفت که شخصی زیر حمایه‌اش را اجباراً به تالار دادگاه آوردند. پریزیدنت پیشین قرغیزستان به سوال روزنامه‌نگاران پاسخ داد. دلتر اوتانبایف افسر داشت که وضع سلامتیش بد شده است و برای او یاری تعجیلی را دعوت کردند. بررسی پرونده به روز 5 اپریل گذاشته شده است. اوتانبایف را 23 مارت سال روان اجباراً به دادگاه بردند. دادگاه آن روز پرونده حوادث کایتوش را بررسی میکرد. پرزیدنت قزاقستان صادر جابر فخیران از دادرس و دادستان‌ها در صفحه فیسبوکیش درخواست کرد که مرافعه‌های الماسبک اوتانبایف باز و با حضور روزنامه‌نگاران برگزار شود. اوتانبایف سال‌های 2011 2017 پریزیدنت قرغیزستان بود و ماه ایون سال 2020 در دایره پرونده غیر قانونی آزاد کردن محبوس عزیز باتوکایف به 10 سال زندان محکوم شد. پریزیدنتی عملکننده سربستان الکساندر ووچیچ در انتخابات رئیس جمهوری آن کشور پیشرفت است. بنا به اطلاع پیشکی با جانبداری از ووچیچ بیشتر از 68% انتخاب کنندگان رای دادند. در انتخابات آن کشور 8 نامزد با هم رقابت میکنند. در انتخابات پارلمانی این کشور که یکجا با انتخابات پریزیدنتی برگزار شد نیز ائتلاف همراه به هر کار قادر می ووچیچ بیشتر از 50% رای ساکنان را صاحب شده است. بعد انتخاب ووچیچ دو مسئله عمده را باید حل کند: مناسبت های تنظیم نشده با کوسوو و تحریر های ضد روسیه را که بعد حمله به اوکراین جاری شدند. سربستان یگانه نامزد به مقام عضویت اتحاد اروپا است که از قبول تحریم های ضد روسیه خودداری کرده است. مقامات ترکمنستان تلاش دارند که به روسیه محصولات کشاورزی وارد کنند. در دایره این تلاش ها در ناحیه قراقوم ولایت مری ترکمنستان مقامات با کشاورزان ملاقات و آنها را تبلیغ کردند که پرورش سبزیجات را بیشتر کنند. مقامات ترکمنستان با کشاورزان گفتند حالا فرصت است که محصولاتشان به روسیه صادر کرده شود. به دلیل تحریم های بین الخلقی که بعد حمله به اوکراین نسبت روسیه جاری شده است، در بازارهای روسیه کمچینی محصولات کشاورزی مشاهده می شود.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
ماه دوم است که جنگ در اوکراین ادامه دارد و تلویزیون و شبکه‌های اجتماعی پیوسته درباره این مناقشه خبر می‌دهند و نوارهای وحشتناک و تشویش آور را نمایش می‌دهند. روانشناسان تأثیر این وضع بر روان کودکان را نگران کننده می‌خوانند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. استراب شدید، عصبانیت، بی اشتها و بی خواب شدن. روانشناسان هشدار میدن که حمله روسیه به اوکراین میتواند بر روان کودکان تاثیر و پیامدهای ناگوار داشته باشد. ناوابسته به آن که آنها در محل جنگ قرار دارند و یا در یک گوشه دیگر دنیا، مشاهده صحنه های جنگی و تشویش کلانسالان بر روحی آنها آسیب جدی می رسانده است.
ما بیشتر برای کودکان خردسال در تشویشیم، زیرا برای کودکان در سن و سال خرد واقعا بین آن چیزی که در جای های دیگری جهان با کودکان دیگر رخ می دهد و وضعی که خود آنها قرار دارند فرق گذاشتن مشکل است.
روانشناسان تاکید میکنند که ناوابسته به سن و سال کودکان، صحبت با آنها درباره جنگ مهم است.
من فکر میکنم والدین باید دانند که کودکان این معلومات را دریافت میکنند، اما ما باید باوری حاصل کنیم که آیا او به درک این اطلاع میرود؟ اگر معلومات از سوی والدین ناسنجیده و بالاتر از سطح رشد ذهنی کودک باشد، میتواند باعث به تغییر طبع و روح و رفتاری وی شود. کودک میتواند ناراحت و خشمگین شود و اشتها و خوابش هم تغییر کند.
تاتیانا باتلر، شهروندی اوکراین، طی 13 سال اخیر همراه با خانواده‌اش در امریکا زندگی میکند، اما والدان و برادران و خواهران او در اوکراین ماندند. از آغاز جنگ در اوکراین او کوشش دارد به سؤال فرزندانش درباره اینکه چرا در اوکراین آدمان را میکشند پاسخ بگوید.
آنها درک کرده نمیتوانند که چرا بیبی و بابایشان در ته خانه پنهان شدند، چرا ما در خبرها خانه های ولنگار شده و ماشین های سوخته را میبینیم. برای من همچون مادر خیلی دردآور است که کودکان من چنین صحنه ها را میبینند.
این وضعیت به خانواده تاتیانا امکان میدهد که به او کودکان کمک به نیازمندان را آموزند. برای مثال ویتالی، پسری 10 ساله تاتیانا، در یک رسم جنگ در اوکراین را محکوم کرده، با همین تصویر همراه با والدین و برادرش در نمایش اعتراضی در واشنگتن شرکت کرد.
وقتی من در خبرها میبینم که نظامیان روس به آدمان آسایشته حمله میکنند، خشمگین میشوم. ما صلح را میخواهیم. جنگ و زورآوری در کار نیست.
نینا دیویس، شهروند روسیه هم که در نیوجرسی زندگی دارد، درباره جنگ صحبت کردن با پسری 15 سالش را ضرور میداند.
برای من مهم است که بدانم او از این وضع شرم نمی‌دارد، زیرا نه من و نه او گناهکار نیستیم، نه همه مردم روس بد است.
не все русские плохие, да.
صحبت و دستگیری مخصوصاً کودکانی که در محل عملیات‌های نظامی قرار دارند مهم است. آنها صحنه‌هایی را می‌بینند که هیچگاه کودکی در دنیا نباید ببیند.
خطر این وضع به حالت روحی و رفتار کودک می‌تواند خیلی بد باشد. ما باید چیکار کنیم؟ داشتن خانواده‌ای که تو را دوست می‌دارند، مهربان و پشتیبان و والدین غمخور که کودک را دستگیری می‌کنند و در برابر همه تغییرات و نامعینی‌ها حالت را تا حد امکان معین و پیشگویی کنند. این بهترین راه حل است.
ولی قبل از همه به تاکید روانشناسان والدان باید به تکرار به خود و فرزندان بگویند که این جنگ ابدی نیست و حتما به پایان میرسد.
در خونی چگر همچن حباب است دل ما، در خونی چگر همچن حباب است دل ما، از نیمی نفس آهی سراب است دل ما، از نیمی نفس آهی سراب است دل ما، آتابی تفون شعله رخسار نداریم، از یک نگهی در کباب است دل ما، از یک نگهی گر کباب است دل ما.
پرونده شاهده محمدجانوف و مادر بلاگر شهرزاد محمدجانوف به انجام رسیده، تفتیشات او را در همکاری با سازمان در تاجیکستان ممنوع گروه 24 گناهکار دانسته است. نزدیکانش و مسئولان گروه 24 در خارج عیبنامه مقامات را رد کردند. بازداشت شاهده محمدجانوف در آغاز ماه فوریه امسال واکنش های زیادی را به میان آورد. بسیاری ها بر اینند که شاهده محمدجانوف به سبب برآمد های تیز و تند پسرش هدف قرار گرفته است. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می دهم. پرونده شاهده محمدجانوف به دادگاه ناحیه اسماعیل سامان فرستاده شده است. احتمال می رود نخستین بررسی آن روز 7 اپریل برگزار شود. مقامات نه در این باره و نه در باره جزئیات عیبنامه معلومات نمی دهند، ولی منبع های آگاه از پرونده با شرط ذکر نشدن نامشان به رادیوی آزادی گفتند شاهده محمدجانوف در جریان تفتیشات عیبنامه را پذیرفته است، یعنی اعتراف کرده است که با سازمان ممنوع گروه 24 همکاری داشته است. دلیل چنین همکاری گویا از تلفن دستی او دریافت شده است. این هم در حالی که این تلفن به گفته نزدیکانش چند ماه در دست کارمندان امور داخلی بود. محمدجانوف 3 فوریه برای گرفتن تلفن خود دعوت و آنجا به حبس گرفته شد. این هم معلوم نیست که اعتراف محمدجانوف تحت چه شرایطی صورت گرفته است. پیشتر پسر او بلاگر شهرزاد اعلان داشته بود که مقامات آزادی مادرش را در عوض بازداشت او وعده کردند. مقامات این اظهارات را شرح ندادند. پرونده به شاهده محمدجانوف از 5 تا 8 سال زندان را پیش بینی میکند. پسر او شهرزاد یا عبدالرحمن 09 محمدجانوف از آلمان برنامه پخش کرده مقامات را در زمینه ستر و حجاب تنقید میکرد و روز 4 اپریل بر رادیو آزادی گفت با گذشت 2 ماه از بازداشت مادرش تا حال پیوندان او را ندیدند. این هم روشن نیست که تا کجا شاهده محمد جانوا از خدمت حقوقشناسان برخوردار بود. مخالفان حکومت تاجیکستان بازداشت او را فشار به دیگراندیشان نامیدند. مقامات چنین ارزیابی را همیشه رد کردند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
مقامات اوکراین ارتش روسیه را به نسل کشی در شهر بوچه و دیگر شهرهای این کشور متهم کردند. اما وزارت دفاع روسیه میگوید که دست به کشتار غیر نظامیان در این شهری واقع در اطراف کیف نزده است. نشر عکس ها در شبکه های اجتماعی در رابطه با قتل غیر نظامیان در شهری بوچه واکنش های بین المللی را به میان آورده است. چون چرا این موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. مکسر یک شرکت خصوصی آمریکایی اعلان کرد که عکس های ماهواره ای چقوری را به درازی 13 متر در حوالی یک کلیسای اوکراینی نشان می دهد. خبرنگاران خبرگزاری رویترز که روز شنبه از شهرک بوچه دیدن کردند، جسدهای را در کوچه های آن مشاهده کردند. یکی از گورهای دستجمعی هنوز پوشیده نشده است و جسدها دیده می شوند. اوکراین روز یکشنبه نیروهای روسی را با کشتار دستجمعی در شهرک بوچه در 37 کیلومتر شمال غرب کیف متهم کرد. روسیه اما این اتهام را رد کرد و آن را تحریک آمیز خواند. شرکت خصوصی مکسر که عکس های ماهواره ای از اوکراین تهیه و نشر می کند گفت که نخستین نشانه های کندن چقوری برای یک گوری دست جمعی در کلیسای اندریوی مقدس و سرنخستین روز 10 مرد دیده شده است. این شرکت در بیانیه خود افزود کشفیات اخیر در روز 31 مرد جای این گوری دست جمعی در بخش جنوب غربی نزدیک به کلیسا را نشان می دهد. ریتز می نویسد که به دور مستقل نمی تواند عکس ها را راست آزمایی بکند و مشخص نیست عکس های نشر شده از سوی این شرکت آمریکایی از همان کلیسا گرفته شده باشد که گزارشگران این خبرگزاری روز شنبه از آن بازدید کردند. برخی از ساکنان نزدیکان خود را میان کشته شده ها شناسایی کردند. مشاوری دفتر پرزیدنت اوکراین میگوید احتمال دارد آنها را ارتش روسیه کشته باشد. به اطلاع رئیس شهر بوچه جسد نزدیک 300 ساکن در گوری دست جمعی دفن شده است. در این حال مسکو خواستاری برگزاری نشست در شورای امنیت سازمان ملل متحد برای بررسی حادثه بوچه شد. ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت کارهای خارجی روسیه روز یکشنبه گفت روسیه خواستاری برگزاری یک نشست در شورای امنیت سازمان ملل متحد در ارتباط با تحریکات ارتش اوکراین و افراطی‌ها در شهر بوچه شده است و ای افزود هدف رژیم کیف برای ارتکاب جنایت های بعدی خود برهم زدن گفتگوهای صلح و بیشتر کردن خشونت ها است. کشف گورهای دست جمعی در بوچه واکنش های جهانی را در پی داشت و از جمله آنتونیو گوتریش دبیر کل سازمان ملل متحد آن را تکان دهنده خواند و خواستار تحقیقات مستقل درباره آن شد. همچنین آلمان تاکید کرد که روسیه باید بهای جنایت های جنگی خود را بپردازد. انتونی بلینکن وزیر کارهای خارجی آمریکا نیز گفت که از نظر حکومت جو بایدن نیروهای روسی مرتکب جنایت‌های جنگی شدند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
یک هفته پس از حبس شدن سید مومین دورانوف، ساکن ناحیه بلجوان که با معاون پیشین رئیس ناحیه و برادر وزیر نقلیات تاجیکستان برای زمین دعوای دادگاهی داشت، کارمندان امور داخلی ناحیه پسر او سیف الدین را نیز بازداشت کردند. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. فرشته مکریم و همسری سید مومین دورانوف روز 4 اپریل به رادیو آزادی گفت بازداشت پسرش روز جمعه صورت گرفت، مقامات سببی آن را شرح ندادند.
بعد انامی قشلوقا دست چی ملیسا سر دادن. ایسن میران اینه که درونی خونه نیومدن. ایمی نگو کدن همی بچه هم وقتی دارم اون بالای قشلاق بیباید بیا مرا بگیر همونجا جاش دم یک کپنش پلیسو می کپن بعد دستا قبیدن گفتن برفتنش دیگه با همون هیچ چیشا نفهمیدم ای همین ای خونه من دوفترک اکی نمیسول ای خریبی همون خونه هم در دوفترک اومدن ای همون قبیدن گفتن رفتنش
پیشتر نی سیفیدین 27 ساله همراه پدرش بازداش ولی پس از یک روز آزاد گشته بود حبیب جمعزاده سرداری شعبه کار داخلی بلجوان آن وقت گفته بود پسری دورانوف بازداشت نشده است. سید مومین دورانوف مدتی طولانی با حسن ابراهیم زاده معاون سابق رئیس ناحیه و برادر عظیم ابراهیم وزیر نقلیات تاجیکستان برای 2 هکتار زمین دعوای دادگاهی داشت. بحثی دادگاهی آنها از جمله در رادیو آزادی باستاب یافته بود. حالا او برای خرید و فروش زمین بازپرسی می شود. نزدیکانش بازداشت او و فرزندش را انتقام گیری می نامند. نورعلی رجبوف وکیل مدافع دورانوف برای رادیو آزادی گفت با وجود وعده ها تا حال نتوانست از بازیر حمایش ملاقات کند. بحث سید مومین دورانوف با حسن ابراهیم زاده سالها ادامه داشت و می گفت که حسن ابراهیم زاده می خواد 2 هکتار زمین و باغی او را از خود کند ولی در نهایت ماجرای دادگاهی به نفع دورانوف انجام یافت. بعد این ماجرا و شکایت چند نفر دیگر حسن ابراهیم زاده که مسئول امور ساختمان و زمین در حکومت ناحیه بلجوان هم بود ماه دیکبر سال 2021 از مقامش برکنار شد. حالا خانواده دورانوف بازداشت او را قصاصگیری می دانند و اتهام علیه او و پسرش را بافته می دانند.
خبری دارید که می خواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیو دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند یا می خواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959 کد 420 شماره 724-053-959
تیمور رحیموف پهلوان معروف توجیک در مسابقه بین المللی جودو انتالیا گرند سلم در ترکیه مدال برنجی به دست آورد. مسابقه قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته های لیگ عالی آغاز یافت. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. پهلوان معروف تاجیک تیمور رحیموف در مسابقه بین المللی جودو با نام انتالیا گرند سلم 2022 که 3 اپریل در ترکیه به پایان رسید در وزن بیش از 100 کیلو مدال برنجی به دست آورد. این پهلوان نامداری تاجیک بعد 2 پیروزی بر رقیبانش از ایالات متحده آمریکا و امارات متحده عرب به دور چهارک نهایی راه یافت ولی در چهارک فینال از ریچارد سیپچ از مجارستان مغلوب گشت. بعدن تیمور در دوری تسلو بخش اوشنگ کوکاوری آذربایجانی را مغلوب کرد. سپس رحیموف در مبارزه برای مدال برنجی جوزف ترهک را از فرانسه شکست داد. تاجیکستان را در سبقت مردان در انتالیا گرند سلم بغیر از تیمور رحیموف 7 پهلوان دیگری تاجیک مهرزاد صوفیف، ابوبکر شیرف، شهباز سید ابرارف، سامان محمد بیکف، کامرانشاه استوپیریان، جهانگیر مجیدف و ابوبکر اکوبیر نمایندگی کردند. از بین آنها کامرانشاه استوپیریان نتیجه نسبتاً بهتر نشان داد. او در وزن 90 کیلو مقام 7 را کسب کرد. به اطلاع سامانه رسمی فدراسیون بین المللی جودو در مسابقه انتالیا گرند سلم بیش از 500 ورزشگر مردان و زنان از 63 کشور اشتراک داشتند. با ورزشگران در این مسابقه بین المللی بجز از مدال و امتیازها جایزه های مالی تقدیم گردید. در هر یک وزن به غالب $5,000 ایالات متحده آمریکا، برای جای دوم $3,000 و برای جای های سوم $1,500 سپرده شد. خبری دیگر، در نخستین دور مسابقه قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته های لیگ عالی که روزهای 2 و 3 اپریل برگزار شد 4 بازی دایر گردید. در بازی های دور اول 14 گل زده شد. حساب بزرگ در بازی میان دسته های فیزکندی واسه و استرفشن شهری استرفشن مشاهده گردید. استرفشنی ها به دروازه واسیگی ها 5 گلی به جواب زدند. گل اولین موسم نو را لیگیانری افریقایی دسته استرفشن از کامیرون مبیک سیاباتشو دیودونی در دقیقه 35 از پینالتی یا جریمه 11 متری به ثمر رسانید. بازی میانی دو دسته نوی لیگ عالی ریگر تدزی ترسونزاده و روشن ظفرآباد با حساب مساوی 2-2 خاتمه یافت. در بازی دو دسته ولایت سوخت، اسخاته و خوجند فوتبالبازان اسخاته با حساب 1-0 پیروز شدند. در بازی دو دسته ولایت ختلان باشد، فوتبالبازان ختلان باختر با تیم روشن کلوب با حساب 3-1 غالب آمدند. اصلی‌الدین حبیب‌اللهیف سرمربی دسته ختلان باختر بر رادیوی آزادی گفت:
امروز بازیگران ما مهارت خوب نشان داده با غلبه نائل شدند. یکی از عوامل های اساسی آن بود که بازیگران ما جوان هم باشند، از طرف میل خواهش مقابله نشان دادند، مخصوصا همین بود که ما امروز با موفقیت نائل گردیدیم.
بازی های دور دوم مسابقه لیگ عالی فوتبال تاجیکستان از 8 تا 10 اپریل برگزار می شوند. 8 اپریل اسخاته با فیزکند، 9 اپریل استرافشان با ختلان و 10 اپریل خوجند با روشن ظفرآباد و CSKA کلوب مرکزی ورزشی ارتش دوشنبه با ریگر تدس بازی خواهند کرد.
عمر من می رود و یاد تو هرگز نرود، از دل هم زده ام میری تو بیرون نشود. در بمیرم بی وفایی تو بر خود بروم، سوزشی سینه هم از این دل موضوع نشود. عمر من میرود تو یاد تو هرگز نرود، عمر من میرود تو یاد تو هرگز نرود. زندگی جز غم ندیدم، چشمهایم را دمی بینم ندیدم. حسنی از زندگی جز غم ندیدم، چشمهایم را دمی بینم ندیدم. همچو شمعی خیره سوزی سوختم بیش، من جفایی زندگی را کم ندیدم. همچه شمعی خیره سوزی سوختم بیش، من جفایی زندگی را کم ندیدم. عمر من می رفد و یاد تو هرگز نرود، از دل غم زده
با پایان خدمت سربازی که روز 9 مرد در مرز تاجیکستان قرغیزستان از تیر مرزبان قرغیز کشته شد، یک ماه دیگر مانده بود. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت‌زاده شنوید. سنت الله محمودوفی 21 ساله همچنین میبایست 25 مرد به دهه‌اش میآمد تا به دیدار اهلی خانواده رسد. پدرش که 4 سال اخیر به وطن نآمده بود و در روسیه مهاجر است، قرار بود بعد ختم سربازی پسرش برگردد، ولی خبر مرگ پسر او را پیش از مهلت به خانه آورد.
صبح روز 8 مرد بیگوی زنگ زدیم گفت که دادا جان من تا 25 مرد تا در خانه میشم. خیامی خیلی قضی دیگر نصیب. روز 10 مرد ساعت 1 رونا زنگ زدن گفتن که کور همی خیلی شدگی در پول تیر خوردگی خیزی بیه. من خیستم اومدم این.
سنت الله محمودوف در تماس اخیر 8 مرد رو به مادرش تبریک کرده خبری به تعطیل آمدنش را رسانید، ولی یک روز بعد کشته شد. این خانواده میگوید که سنت الله محمودوف پسر بزرگشان بود که بعد ختم مکتب اختیاری به سربازی رفت و از خدمتش راضی بود.
هر فرزند داریم خیلی به همین دل به همین کسبی خیلی نصیب و تغییر از خداوند میبینیم همین خیلی.
از مقامات ناحیه عبدالرحمن جامی گفتند که یاد و نام سربازی که در مرز و برای حمایت وطن کشته شد زنده می‌دارند.
مسئله تثبیت نام رقم 3 با نام شهروند سنت الله محمدوف گذاشته می‌شود.
سنت الله محمدوف که در نتیجه تیراندازی در یک دهه مرزی اسفرا روز 9 مرد کشته شد، روز 12 مرد در جماعت قدرین قیاسوف به خاک سپرده شد. مقامات دو طرف همدیگر را به برانگیختن مناقشه متهم کردند. قریب نصف 970 کیلومتر سرحد تاجیکستان و قرقیزستان تا اینو نشان گذاری نشده است و نامعینی هر سری چند وقت سبب بحث و مناقشه های مسلحانه بین دو همسایه می شود. نزاع خونبارترین میان دو همسایه اخیر ماه اپریل سال 2021 رخ داد و ده ها نفر از هر دو طرف کشته و زخمی شدند.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
پهلوانان تاجیک از مسابقه قهرمانی سمبوی جهان که در پایتخت ازبکستان شهر تاشکند برگزار شد با 3 مدال برگشتند. اکمل الدین کریموف در مسابقه سمبوی ورزشی در وزن 58 کیلو اولین بار به عنوان قهرمان جهان دست یافت و صاحب مدال طلا گردید. خوشقدم خسروف در وزن 64 کیلو با مدال نقره سرفراز گشت. این دو پهلوان شناخته تاجیک اینچنین دبیر کلی فدراسیون سمبوی تاجیکستان محمود عبداللهیف بعد بازگشت از تاشکند مهمانی میزگرد رادیوی آزادی شدند. من نرزالله لطیف
شما را مهمانان عزیز با استودیو خیر مقدم میگویم. شروع میکنیم صحبت خود را از اکمل الدین کریموف، زیرا در فینال قهرمانی جهان اوید به سمبوی ورزشی با گرفتن مدال طلا مشرف گشت. آیا شما باور داشتید که در تاشکند قهرمانی جهان می شود؟
من 4 دفعه در این چمپیونات جهان سزاوار مدال نقره و 3 مرتبه دیگر سزاوار مدال برنجی گشته بودم و امسال خیلی کوشش کردم که در این چمپیونات جهان مدال طلا به دست بیارم. خوشبختانه با پهلوانان پرقوت 3 غلبه به دست آوردم و در اواخری فینالی قهرمانی جهان از فدراسیون روسیه سیان خرتک بود که خیلی حریف اساسی من، حریف پرخواتی من سیان خرتک بود. من با یک تیاری خوب برآمدم، خوشبختانه این پهلوان روس رو مغلوب کردم، با آرزوی دیر انتظار خود رسیدم و پرچم تاجیکستان رو بلند برداشتم.
خوشقدم، معلوم است که شما سال 2018 در بخارست رومینیا قهرمانی جهان شدید و این دفعه در وزن 64 کیلو مدال نقره گرفتید. آیا شما از شرکت خود و نتیجه به دست آورده خود قناعتمندید؟
بعد از جام جهانی در شهر مسکو اولین بار، یعنی در وزن 64 کیلوگرم من قوازمایی نمودم و خوشبختانه به دویم بار با گرفتن جام جهان سزاوار شدم و بعد از جام جهان من خیلی تیاری خوب دیدم، هرچند که تیاری های من در داخلی مملکت گذاشتند و با یک تیاری، با یک روحیه بلند من به چمپیونات جهان رفتم و خوشبختانه در چمپیونات جهان، یعنی با حریفان از دولت قرقیزستان، امریکا، ایتالیا و با خوری نیمانی های من، این با ورزشگری روسیگی بود که من در یک مسابقه با برتری نه چندان کلان از اون مغلوب شده بودم و من خیلی جدی، یعنی قوزمایی نمودم و با حساب 8 بر 0 من رو مغلوب نمودم و با آخری فینالی برآمدم. وقتی که من با آخری نهایی که برآمدم، من خیلی باوری زیاد داشتم که من دویم بار قهرمان جهان میشم و شاید همین باوری مرا نموند که من، یعنی صدی راهی من شد و من نتونستم که با گرفتن مدال دویم بار طلای جهان سزاوار گردم. وقت هست کوشش نماییم که باز پرچم دولت امان رو بلند برداریم.
محترم عبدالویف، شما در تاشکند بودید، چی ویژگی بود در مسابقه قهرمانی آخرین در تاشکند؟
طلبات ها دیگرگون شده ایستاده است، چون دیگر نمادها در قانون و قاعده های خود بعضی تغییرات ایلوه ها وارد میکنند، اینچنین گوشین سمبو چی خیلی که دیدیم در بعضی قانون های قایده های خود بعضی ایلوگی ها یعنی تغییرات وارد کرد و همچنین از 10 وزنی که قبلا که بود 9 تا بود امروز اختصار شد به 7 تا رسید. بسیار کشور ها میدونیم که فدراسیون روسیه در مقام اول است در رشته سامبا در حساب مثلا دستوی و چی خیلی که ما دیدیم امروز امسال در این مسابقات بسیار رقابت های بودن که حتی پریزیدنت فدراسیون سامبو روسیه در یک مصاحبهش گفت که ما بسیار با مشکلات ها پیشرو شدیم، یعنی که بسیار رقابت ها دیگرگون شدن با تیم فدراسیون روسیه با بسیار تیم ها یعنی که مقابلیت با سخت نشان دادن، یعنی که ببینه که خوشقدم خسرو یک ورزشگری فدراسیون روسیه با حساب کمون 8-0 بنگلوب کرد، یعنی که اکمالدین در واخوری نهایی ورزشگری نامدار که مولاند اکمالدین قهرمان جهان و جایزه دار چمپیونات های جهان بود، اروپا بود مثلا و در دیگر وزن همین خیلی و حتی تیم زنان روسیه در حساب دستوی مثلا از مقام سیوم هم محروم شدند، لکه تاجیکستان هم بینید که در حساب دستوی در بین 56 دولت مقام سیوم را کسب کرد که این برای ما یک دستاورد بزرگ است.
محترم عبدالویف، در رشته سامبوی رزمی ما دو قهرمان داریم، همینطور نه؟
درست است. سالهای اخیر در رشته سامبوی رزمی تیم منتخب تاجیکستان نتیجه خوب به دست آورده شده است و بار اول سال 2007 سریدین ایکرومف در شهر پراگای چخیا با همین عنوان قهرمان جهان نولی گردیده بود. بعدن سال 2009 همین عنوان رو ایرج رحیموف تکرار نمود و در همین رشته سامبو فعلا ما دو نفر قهرمان جهان داریم. خب جایزه داران برای ما هستن، خیلی بسیار هستن، لیکن در رشته سامبو رزمی فقط دو نفر هستن.
زینان، کمیته بین المللی المپی امسال فدراسیون بین المللی سامبو رو به طور دائمی پذیرفت. آیا این معنای آن رو دارد که سامبو علاقه نمودی المپی شد و به بازی های المپی شامل می شود؟
تشکر. همین سوال را بسیار شخصانی که به سامبو توجه دارند و ما سوال می دهند. باید یک چرا قید کنم که پذیرفتن یا اعتراف شدن گوشتین سامبو این یک دستاورد بزرگ از طرف کمیته بین المللی المپیک ما را شناختند همچون نمود ورزش و ما از دیگر تجربه های دیگر نمودهای ورزش، یعنی که می دونیم که بسیار نمودهای ورزش تا 10 ساله ها یعنی که اعتراف شدن لکه بر بازی های المپی وارد نشدن. از همین خاطر بسیار شخص مامان سوال می دین که کمیته بین المللی المپی شما را شناخت یا که اعتراف شد، آنها نمی دونن که شناختن دیگر است و با بازی های المپی وارد کردن دیگر است. از همین لحاظ ما این سالی که 2024 المپیاد نوبتی برگزار می گردد در شهر پاریس، در اینجا گوشین سامبو وارد شدگی نیست، برای که در اونجا اون نمودهای ورزش علاقه تصدیق شدن با بازی های المپی و ما انتظار میشیم که سال 2028 در لس آنجلس ایالات متحده آمریکا همین بازی های المپی برگزار میگردد و در اونجا سامبو میتواند که همچنین یک نمودی با طوری که فستیوال میگیم که نمونه
نمایشی
یعنی که میتونن که در اونجا همین وارد شود سامبو و بعدن ما میتونیم گو که سال 2032 شاید که نمود سامبو با بازی های المپی را خواهد گرفت، لیکن وارد کردن با بازی های المپی از طرف کمیته بین المللی المپی وابستگی کانون دارد. از این خاطر امروز ما گفتن نمیتونیم که امروز سامبو در بازی های المپی شامل است.
اکمالدین، شما قهرمان جهان، شما اولین شده وقتی که به تاجیکستان آمدید، وقتی که به خونه رفتید، به پیش کی رفتید؟ کی اولین شما رو پیشواز گرفت و تبریک گفت؟
ما اولین وقتی که قهرمان جهان شدیم از فرودگاه روس به منزل خود رفتیم و پیش مادر خود که طولی چندین سال است که مادر دعا میکنه، دعا میدهد که فرزند من در این چمپیونات جهان عنوان قهرمان جهان رو به دست بیارد و اولین شده ما پیش مادر رفتیم و دعای مادر رو گرفتیم.
در برای خود، در برای اوله خود کمی اطلاع بدهید.
من 5 ینواری سال 1990 در شهر دوشنبه به دنیا آمدم. مکتب میانه رقم 29 را ختم نمودم. سال 2007، سال 2011 دانشکده تربیت جسمانی را ختم نمودم. طول یک سال در کلوب ورزشی ارتشی وزارت مدافع ادای خدمت نمودم. طول یک سال بعدن باز هم خیلی مشق و تمرین و حیات و فعالیت خود رو در همین شهر دوشنبه ادامه دادم و با ارزوی که من طول 10 است که در این چمپیونات جهان اشتراک میکنم و هم ارزوی دیرینه خود رسیدم.
شما اویلدار هستید؟
بله، ما اویلدار هستیم، صاحبی 2 پسر.
خوش قدم، در باره خود، در باره اویله خود کمی اطلاع بدهید.
من 1 ینوری سال 1993 در ناحیه ونج ولایت مقتدری کوهستانی بدخشان در جماعت دهات محمد الله عبدلویف به دنیا آمدم و مربی اولی من این پدرم که در همون وقتها در مکتب ورزشی ناحیه ونج کار و فعالیت میکرد، در همون جا از سن 7 سالگیم به تالار ورزشی رفتم و خوشبختانه تا سال 2007 من در ناحیه ونج تمرین کردم. بعدن با شهر دوشنبه مرا پدرم آورد در دست استاد محمد شریف سلیمانوف. اولین بار که من چمپیونات جمهوری تایسون در سال 2007 بودیدم و در دست استاد محمد شریف سلیمانوف سپریدن و سال 2011 من با دانشکده تربیت جسمانی به نام جان پهلوان سید نور رحیموف رفتم و خوشبختانه دانشکده رو ختم کردم و یک سال در کلوبی مرکزی ورزشی ارتش وزارت مدافع جمهوری تایسون ادای خدمت نمودم و حالا در وزارت مدافع جمهوری تایسون در کلوبی مرکزی کار و فعالیت نموده استادم و من از وزیر مدافع جمهوری تایسون خیلی مندار هستم که تای چندین سال می شود که در تمام مسابقه های بیرون از مملکت مرا سفربر می نماید و من مندار خودم را به محترم وزیر می رسونم و به صدری ریاست کلوبی مرکزی و به آنهایی که مرا دستگیری میکنند من مندوری میکنم و خوشبختانه من چمپیون جهان در بین جوانان هستم و در بین کلان سالان و باز کوشش مینمویم که در آینده هم نتیجه های خوب به دست بیاریم و مخلصان، یار و دوستان، کسانی که مرا دستگیری میکنند و بلیچکی میکنند روحی آنها رو بلند برداریم.
شرایط زیست شما چگونه است؟ در کجا زندگانی میکنید؟
همراهی برادرانم و همراهی مادرم و یک جای در همون حولی که رحمت پدرم زندگی میکرد در همون خانه زندگانی میکنیم، مهنت کنیم، زحمت کنیم، با یکان دستگیری خوب ما صاحب یکان خانه شویم.
منزلی علاهیده؟ بله،
منزلی علاهیده. بله.
شما چی؟ همین خیلی خیر میگن که از نامیدی ها بس امید است، پایان شب سیه سفید است. نقشه هایتون چگونه است؟ نقشه های آینده
با توصیه استادان من، استاد محمد شریف سلیمان و استاد محمود عبدالله به من توصیه دادن که تو 1-2 سال دیگر مشق تمرین خود رو ادامه بده، تیاری ببین، مقصد باز هم خیلی در چمپیونات های جهان برآمد کرده پرچم تاجیکستان رو بلند بردارید.
یعنی ماه ینور 32 ساله می شوید و ینور سال آینده امکان دارید که باز در 2-3 چمپیونات جهان شرکت ورزید. خوش قدم، نقشه های شما چگونه اند؟
11 دکبر یک مسابقه در
شهر
روسیه هم در اونجا اشتراک می نمایم و بعدن یک ماه دو ماه مشق های یعنی فیزیکی را براه می مونم و از ماه فوریه یعنی باز با کویر با همون قالین ورزشی در اومده تئوری خود رو میبینم و در سال 2022 من باید با علل خصوص با 4 مسابقه بین المللی تا چمپیونات جهان اشتراک کنم و بعدن تئوری خودم رو در نقشه خودم رو در چمپیونات جهان یعنی میسنجم که چه خیل.
مهمانان عزیز، برای شرکت در این صحبتی میزی گیرد از شما سپاس گذارم. تنسیت و شاد باشید.
سلامت باشید.
وطن همچو جان دوست دارم، فراز از تن جان به جان دوست دارم. تا تو جانم جهانم نهانم عیانم تو را مادری مهربان دوست دارم تو جانم جهانم نهانم عیانم تو را مادری مهربان دوست دارم
عزیز و خوش آمدید به برنامه اخباری آزادی شهلا گلخواجه هستم در خدمت شما از استودیای مرکزی. نخست توجه کنید به سرخطی موضوعی که امروز 4 اپریل اطرافشان صحبت خواهیم داشت. پرونده شهیده ماماجون و مادر بلاگری توجیک مقیم آلمان به دادگاه فرستاده شده است. با او از 5 تا 8 سال زندان تهدید میکند. کاردوری اوکراین در تاجیکستان یگانه راهی برون رفت از بحران در اوکراین را در اخراج نیروهای تجاوزگر روس از خاک این کشور می‌داند. مقامات نایب عبدالرحمن جومی می‌گویند سربازی که در مرز و حمایت وطن کشته شد نامش را زنده می‌دارند. پدر سنت الله محمدوف گفت یک ماه پس پسرش باید خدمت را تمام می‌کرد.
هر فرزند داریم خیر به دل و همه همین کسبی.
تحقیق پرونده شهیده ماماجون و مادر بلاگر شیرزاد ماماجونوف به انجام رسیده. تفتیش اوتور در همکاری با سازمانی در تاجیکستان ممنوع گروه 24 گناهگار دانسته است. نزدیکانش و مسئولان گروه 24 در خارج عیبنامه مقامات را قبول ندارند. بازداشت شهیده ماماجونوف در آغاز ماه فوریه امسال واکنش های زیادی را به میان آورد. بسیاری ها بر اینند که شهیده ماماجونوف به سبب برآمد های تیز و تند پسرش هدف قرار گرفته است. تفصیلات را از دوشنبه همکارم مولا رجب یوسفی پیشکش میکند.
پرونده شهیده ماماجونوف به دادگاه ناحیه اسماعیلی سامانی فرستاده شده است. احتمال می رود بررسی نخستین آن روز 7 اپریل برگزار شود. مقامات نه در این باره و نه در باره جزئیات پرونده معلومات نمی دهند. ولی منبع های آگاه از پرونده با شرط ذکر نشدن نامشان به رادیوی آزادی گفتند شهیده ماماجونوف در جریان تفتیشات عیب نامه را پذیرفته است، یعنی اعتراف کرده است که با سازمان ممنوع گروه 24 همکاری داشته است. دلیل چنین همکاری گویا از تلفن دستی او دریافت شده است، این هم در حالی که این تلفن به گفته نزدیکانش چند ماه در دست کارمندان امور داخلی بود. ماماجونوف 3 فوریه برای گرفتن تلفن خود دعوت و آنجا به حبس گرفته شد. این هم معلوم نیست که اعتراف ماماجونوف تحت چه شرایطی صورت گرفته است. پیشتر پسر او بلاگر شیرزاد اعلان داشته بود که مقامات آزادی مادرش را در عوض بازداشت او وعده کردند. مقامات این اظهارات را شرح ندادند. پرونده به شهیده ماماجونوف از 5 تا 8 سال زندان را پیش بینی میکند. پسر او شیرزاد یا عبدالرحمن 09 ماماجونوف از آلمان برنامه پخش کرده مقامات را در زمینه ستر و حجاب تنقید میکرد و روز 4 اپریل بر رادیوی آزادی گفت با گذشت 2 ماه از بازداشت مادرش تا حال پیوندان او را ندیدند. این هم روشن نیست که شاهده ماماجونوف تا کجا از خدمت حقوق شناسان برخوردار است. مخالفان حکومت تاجیکستان بازداشت او را فشار به آزاد اندیشان نامیدند. مقامات چنین ارزیابی را همیشه رد کردند. مولا رجب یوسفی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
همه چیزی که میخواهند و میخواهید در اینجا هست.
تازه‌ترین اخبار، گزارش‌های ویدیویی، شرح حادثه و تحقیقات ژورنالیستی.
زمیمه رادیو آزادی را نصب کنید و همه این را با انگوش زدن بر تلفن هوشمند خود به دست بیارید.
برنامه اخباری آزادی را ادامه میدهم. مقامات اوکراین ارتش روسیه را به نسل کشی در شهر بوچا و دیگر شهرهای این کشور متهم کردند. اما وزارت دفاع روسیه میگوید دست به کشتاری غیر نظامیان در این شهر نزده است. نشر عکس ها در شبکه های اجتماعی در رابطه با قتل غیر نظامیان در بوچا واکنش های بین المللی را به میان آورده است، ولی مسکو عکس و ویدیوها را از اینجا همچون اغوا رد میکند. همکارانی ما اسکندر فیروز و نگار فضلی‌دین در پس منظر این حوادث با کاردار اوکراین در تاجیکستان ایگر کیزیما صحبت کرده، نخست از او پرسیدند که آینده جنگ و گفت و شنید صلح را چگونه می‌بیند.
فعلا شبه دارم که مذاکرات صلح باعث آتش بس گردد، زیرا دشمن در قلمرو کشوری ماست و بمباران و مشک‌زنی شهرهای ما همچنان ادامه دارد. نیروهای مسلح اوکراین تجاوزگران را از کیف، چرنیگف، خرسون و دیگر شهرها دور راندند، ولی آنها نیروهایشان را به دنباس انتقال داده برای حمله دوباره آمادگی می گیرند. دو روز قبل در روسیه دعوت بهاری جوانان به صف ارتش آغاز یافت. همکنون نوبت جوانان 17 ساله رسید. تصور کنید اگر آنها را به اوکراین فرستند، آنها را چی انتظار است؟ برایم جالب است که مادران این جوانها در چی باره فکر میکنند؟
سوال دیگر اسکندر فیروز از کردار اوکراین وابسته به دورنمای روابط دوشنبه و کیف بود.
در سازمان ملل متحد موضوع اوکراین بررسی می شود. تاجیکستان همیشه با پشتیبانی از استقلال و تمامیت حدود اوکراین رای می دهد. این نقطه مهمترین است. البته مسائل دیگری هستند که تاجیکستان در موضع‌گیری خود با آنها وابسته است. در روسیه میلیون ها مهاجران کاری تاجیکی هست که خانواده خود را از حساب مبلغ های در روسیه به دست آورده می خورانند. بارها چنین مورد ها شده است که در پی بیانیه های با روسیه هماهنگ نشده بیشتری از این مهاجران دیپارتاسیا یا اخراج می شوند. تاجیکستان البته این را نمی خواهد. گذشته از این خطرات از مرزهای جنوبی وجود دارند و هر یک بیانیه بیجا می تواند توازن صلح در منطقه را به هم زند.
І будь-якоє-небудь неосторожне заявлення може нарушити той хрупкий мир, який встановився благодаря нинішньому рівновесію.
Брендагони Азіз, мусуйбай муфасал, бамін зудіго дар вебсайті радіо зуді гзушта мішеват. Зимнан дар доумі мудати таджовузі Русія бахокі Україна чандін зодай осіой марказі, кі дарін джанг ширкат карданд, حلوق شدند. ما در برای چند چونین زاده توجکستان که در ولایت خطلان دفن شدند گزارش داده بودیم. اخیران دو نظامی قرغیز رو که در جنگ های اوکراین کشته شدند به خاک سپردند. بعضی شوریهان قرغیز اظهار نگرانی میکنند که در مراسم دفن این سربازها نظامیان قرغیز اشتراک داشتند و پرچم قرغیزستان برافراخته شده بود. ادامه در گزارش زرنگیز نوروشاه.
اگمبردی دوربایف در زادگاهش استقلال به خاک سپرده شد. طبق انعنه در قرغیزستان در خانه نفری فوتیده یورتا گذاشته می شود. جسد سرباز قرغیز را نظامیان روس به خانه اشان آوردند. کسی از نزدیکان دوربایف نخواست با ژورنالیستان صحبت کند. اگمبردی در استقلال تولد و بزرگ شده است. چند سال پیش او با مادرش صاحب شناسنامه روسیه شد و به نریلس کوچ بست. با جز از نظامیان روس در مراسم ویدا با دوربایف سربازان قرغیزستان هم شرکت کردند. ولی ایگمبردی را چون سرباز روس با پرچم روسیه در بالای تابوت دفن کردند. به نقل ساکنان بعدی به خاک سپاریدن جسد طبق قاعده پرچم دولتی روسیه به خانواده سرباز قرغیز داده شد. سرباز دوم رستم ظریف‌الیم با مثل ایگمبردی دوربایف که در اوکراین به هلاکت رسید شهروند روسیه بود. با این وجود در مراسم دفن در قطار نظامیان روس با پرچم روسیه سربازان قرغیز با رمزهای دولتی نیز حضور داشتند. بیشتر کاربران شبکه‌های اجتماعی با دیدن این منظره به غضب آمدند. تا این دم مقامات قرغیزستان بارها اظهار داشته بودند که در رابطه با جنگ در اوکراین موقعی بی‌طرفی را انتخاب کردند. ستاد کل قرغیزستان گفت که در این چورابینی ها نظامیان قرغیزستان در اساس مراجعت سفارت روسیه در این کشور طبق ترتیب همکاری ها شرکت داشتند. سیاست شناس امیل جورایف این عمل مقامات را کوتاه اندیشانه می نامد. به نظر او رهبریت کشور درک نمی کند که حضور نظامیان قرغیز و پرچم دولتی در مراسم دفن قرغیزستان را به عملهای روسیه در اوکراین همچون شریک به نمایش می گذارد. امیل جورایف این را غیر قابل قبول می داند.
این یک مرکه تبلیغاتی است. قبلا رسانه‌های روسی با بعضی مفقیان میخوان نشان بدهند که قرغیزستان از روسیه حمایت میکند، هرچند قرغیزستان به هیچ وجه چنین مفقی را بیان نکرده است. در همین حال نوارها از مراسم دفن با پرچم و نظامیان قرغیزستان سب گرید است که همه این ما را در یک طرف به تجاوز نظامی روسیه قرار میدهند.
هر دو زاده قرغیزستان در ارتش روسیه طبق شرطنامه خدمت میکردند. مقامات روسیه بعد از مرگ آنها را با اردن جسارت مکافاتانیدند. زادگان دیگری جمهوری های آسیای مرکزی نیز در کنار روسیه در اوکراین میجنگند. در یک ماه اخیر در تاجیکستان 4 نفر از چنین قربانیان به خاک سپرده شدند. چند نفری دیگر از زادگان این کشورها در صف نیروهای مسلح روسیه هستند و چی تعداد از آنها حالا در منطقه جنگ قرار دارند معلوم نیست.
شما برنامه اخباری رادیو آزادی را تماشا دارید. ریاست وزارت کارهای داخلی دوشنبه سبب برخورد افتوبوس با 7 ماشین تاکسی در پایتخت را به آن ربط داد که راننده افتوبوس را سر چمبرک خواب برده است. در این صدمه کسی آسیب ندید، بنابراین راننده افتوبوس نظر نظرف به جوابگاری ماموری کشیده می شود. صدمه 2 اپریل به معلومات راننده افتوبوس مسافربری خط سیر 33 از عهده اداره وسیله نقلیات بر آمده با ماشین های کناری رو برخورد که در نتیجه 7 ماشین سبکرو و افتوبوس ضرر دیدند. اکنون می رویم به جنوب تاجیکستان. سرباز تاجیکی که ماه گذشته در مرز تاجیکستان از جانب نیروهای قرغیزستان کشته شد، نامش در زادگاهش جاویدانی می ماند. مکتبی که سنت الله محمدوف ختم کرده است، به نام این سرباز قسم نظامی در نوی اسفره گذاشته می شود. محمود جان رحمت‌زاده موضوع را ادامه می دهد.
با پایان خدمت سربازی که روز 9 مرد در مرز تاجیکستان قرغیزستان از تیر مرزبان قرغیز کشته شد، یک ماه دیگر مانده بود. سنت الله محمودوف 21 ساله همچنین میبایست 25 مرد به دهه‌اش میآمد تا به دیدار اهل خانواده رسد. پدرش که 4 سال اخیر به وطن نآمده بود و در روسیه مهاجر است، قرار بود بعد ختم سربازی پسرش برگردد، ولی خبر مرگ پسر او را پیش از مهلت به خانه آورد.
صبح روز 8 مرد پیگوی زنگ زدیم گفت که در جان من با 25 ماه مرد در خونه میشم. خیلی همین خیلی قصدی دیگر نصیب روز 10 مرد ساعت 1 رو زنگ زدن گفتن که کور همین خیلی شدگی در پول تیر خوردگی های بخیزی بیه. من خیستم اومدم هی.
سنت الله محمودوف در تماس اخیر 8 مرد رو به مادرش تبریک کرده خبری به تعطیل آمدنش را رسانید، ولی یک روز بعد کشته شد. این خانواده میگوید که سنت الله محمودوف پسر بزرگشان بود که بعد ختم مکتب اختیاری به سربازی رفت و از خدمتش راضی بود.
هر فرزند داریم خیلی به همین دل و همین کسب دیم. خیلی خیلی نصیب و تغییر از خداوند میبینیم همین خیلی.
از مقامات ناحیه عبدالرحمن جامی گفتند که یاد و نام سربازی که در مرز و برای حمایت وطن کشته شد زنده می‌دارند.
ما سه تسلیت منم رقم 3 به نام شهروند سنت الله محمدوف گذاشته می‌شوند.
سنت الله محمودوف که در نتیجه تیراندازی در یک دهه مرزی اسفرا روز 9 مرد کشته شد، روز 12 مرد در جماعت قدرن قیاسوف به خاک سپرده شد. مقامات دو طرف همدیگر را به برانگیختن مناقشه متهم کردند. قریب نصف 970 کیلومتر سرحدی تاجیکستان و قرغیزستان تا اینو نشان گذاری نشده است و نامعینی هر سری چند وقت سبب بحث و مناقشه های مسلحانه بین دو همسایه می شود. نزاع خونبارترین میان دو همسایه اخیر ماه اپریل سال 2021 رخ داد و 10 نفر از هر دو طرف کشته و زخمی شدند.
و خبری دیگر، تیمور رحیموف پهلوان معروف توجیک در مسابقه بین‌المللی جودو انتالیا گراند اسلام 2022 که روز یکشنبه 3 اپریل در ترکیه به پایان رسید، در وزن بیش از 100 کیلو مدال برنجی به دست آورد. تیمور که در دوره اول آزاد بود، بعداً بر گریگوری پرایور از ایالات متحده آمریکا و مگومت عمر مگومدوماروف از امارات متحده عرب پیروز شده، به دوره چوریک نهایی روی یافت، ولی در چوریک فینال از ریچارد سپوچ مغلوب شد. پهلوان توجیک در دوره تسلو بخش اوشنگی کوکاوری آذربایجانی را مغلوب نمود. رادگان عزیز، زرمین سونیا هنشین نوبتی اخباری آزادی را به پایان میبرم. تشکر که همراه ما بودید. فردا شما را در برنامه های دیگر منتظر خواهیم بود. خود را احتیاط کنید و خدا نگهداری هر یکی شما از آن باشد. از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
حباب نبودن جمعیتون باور
برون اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه گفوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت
خواهد بیرون cw.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من زرنگز نوروز شو خبرهای تازه جهان، تاجیکستان و منطقه را تقدیم شما میکنم. مقامات اوکراین میگویند روس‌ها 11 مقامدار محلی را گروگان گرفتند. جانب روسیه این ادعا را هنوز شرح نداده است. ایرینا ویرشچوک، یک مقامدار اوکراینی، گفت که تا امروز 11 رئیس شهر و ناحیه را در اطراف کیو، ولایت‌های خرسن، خارکوف، زاپاروژ، نیکولایف و دونتسک گروگان گرفتند. ما درباره آنها با کمیته بین المللی صلیب سرخ، سازمان ملل و همه سازمان های دخل دار خبر داده ایم. ما طلب داریم که آنها آزاد کرده شوند، گفت وی. همزمان او گفت که اولگا سوخنکا، رئیس دهه ماتیژن در نزدیکی کیف، کشته شده است. از این پیش مقامات اوکراینی گفته بودند که 24 منصبدار اوکراینی در بند روس ها هستند. در جنگ بیش از یک ماهه روسیه با اوکراین، صدها نفر کشته و میلیون ها نفر به خانه گشتند. سردار قسم طبی بیمارستان حربی گواردیای ملی تاجیکستان با اتهام گرفتن پوره از سوی آژانس مبارزه با فساد بازداشت شده است. آژانس مبارزه با فساد روز 4 اپریل خبر داد که محمدی آخونوف از یک شهروند برای ناقابل دانستن با خدمت حربی 25,000 سومانی طلب کرده است. به اطلاع منبع، کارمندان آژانسی در پی یک عملیات در اتاق اولتراصدای بنای شفاخانه حربی او را بعد گرفتن 23,000 سومانی بازداشت کردند. در خبری آژانس مبارزه ضد فساد، تاریخ بازداشت این افسر گواردیای ملی ذکر نشده است، اما به اطلاع منبع در نسبت محمدی آخونوف بر اساس ماده 32 کدکس جنایتی تاجیکستان پرونده باز شده، بعد تحقیق به دادگاه فرستاده شده است. ناعدالتی و نابرابری و وجود عامل های کرپسیونی را زمان دعوت جوانان به ارتش برخی از کارشناسان از عامل های میسوبند که میتواند صف جوانانی را که هدف داوطلبانه رفتن به ارتش را دارند کم کند. مقامات مبارزه با فساد بارها از بازداشتی برخی از کارمندان کمیساریت های حربی خبر دادند که در عوض گرفتن پاره می خواهند جوانان را از خدمت حربی آزاد نمایند. یک هفته پس از حبس شدن سید مومین دورانوف، ساکن ناحیه بلجوان که با معاون پیشین رئیس ناحیه و برادر وزیر نقلیات تاجیکستان برای زمین دعوای دادگاهی داشت، کارمندان امور داخلی ناحیه پسر او سیف الدین را نیز بازداشت کردند. فرشته ماه کریمه و همسری سید مومین دورانوف روز 4 اپریل بر رجای آزادی گفت بازداشت پسرش روز جمعه صورت گرفت.
چی ملیسا سر دادن ایسن میرانه نکی درون خونه نیومدن امیز لغوی نگو کدن همی بعد چند وقتی دارم و بلوی قشلوق بیباید بیاماره بگیر
جام جاش بحثی دورانوف با حسن ابراهیمزاده سالها دوام داشت و می گفت که حسن ابراهیمزاده می خواهد 2 هکتار زمین و باغی او را از خود کند، ولی در نهایت ماجرای دادگاهی به نفع دورانوف انجام یافت. بعد این ماجرا و شکایت چند نفری دیگر، حسن ابراهیمزاده که مسئول امور ساختمان و زمین در حکومت ناحیه بلجوان هم بود، ماه دکبر سال 2021 از مقامش برکنار شد. تفصیلات بیشتر را در ادامه برنامه بشنوید. دادگاه ناحیه یکومی مای شهری بیشکک قرقیزستان 4 اپریل باید پرونده مربوط به حوادث ماه اکتبر سال 2020 در آن کشور را بررسی میکرد. پرزیدنت پیشین قرقیزستان المازبک اوتانبایف را هم به دادگاه احضار کردند. وکیل دفاعی او زمیر جاشوف گفت که شخصی زیر حمایه‌اش را اجبارا به تالار دادگاه آوردند. پرزیدنت پیشین قرقیزستان به سوال روزنامه‌نگاران پاسخ داد. دلتر اوتانبایف اصرار داشت که وضع سلامتیش بد شده است و برای او یاری تعجیلی را دعوت کردند. بررسی پرونده به روز 5 اپریل گذاشته شده است. اوتانبایف را 23 مارس سال روان اجبارا به دادگاه بردند. دادگاه آن روز پرونده حوادث کایتوش را بررسی میکرد. پرزیدنت قزاقستان صادر جابر اخیرا از دادرس و دادستان ها در صفحه فیسبوکیش درخواست کرد که مرافعه های المازبک اوتانبایف باز و با حضور روزنامه‌نگاران برگزار شود. اوتانبایف سال های 2011 2017 پرزیدنت قرقیزستان بود و ماه ایون سال 2020 در دایره پرونده غیر قانونی آزاد کردن محبوس عزیز باتوکایف به 10 سال زندان محکوم شد. پرزیدنت عملکننده سربستان الکساندر ووچیچ در انتخابات رئیس جمهوری آن کشور پیشرفت است. بنابر اطلاع پیشکی با جانبداری از ووچیچ بیشتر از 68% انتخاب کنندگان رای دادند. در انتخابات آن کشور 8 نامزد با هم رقابت میکنند. در انتخابات پارلمانی این کشور که یک جا با انتخابات پرزیدنتی برگزار شد نیز ائتلافی همراه به هر کار قادر می ووچیچ بیشتر از 50% رای ساکنان را صاحب شده است. بعد انتخاب ووچیچ دو مسئله عمده را باید حل کند: مناسبت های تنظیم نشده با کوسوو و تحریر های زید روسیه را که بعد حمله به اوکراین جاری شدند. سربستان یگانه نامزد به مقام عضویت اتحاد اروپا است که از قبول تحریم های زید روسیه خودداری کرده است. مقامات ترکمنستان تلاش دارند که به روسیه محصولات کشاورزی وارد کنند. در دایره این تلاش ها در ناحیه قراقوم ولایت مری ترکمنستان مقامات با کشاورزان ملاقات و آنها را تبلیغ کردند که پرورش سبزیجات را بیشتر کنند. مقامات ترکمنستان با کشاورزان گفتند حالا فرصت است که محصولاتشان به روسیه صادر کرده شود. به دلیل تحریم های بین الخلقی که بعد حمله به اوکراین نسبت روسیه جاری شده است، در بازارهای روسیه کمچینی محصولات کشاورزی مشاهده می شود.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
ماه دوم است که جنگ در اوکراین ادامه دارد و تلویزیون و شبکه‌های اجتماعی پیوسته درباره این مناقشه خبر می‌دهند و نوارهای وحشتناک و تشویش آور را نمایش می‌دهند. روانشناسان تأثیر این وضع بر روان کودکان را نگران کننده می‌خوانند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. استراب شدید، عصبانیت، بی اشتها و بی خواب شدن. روانشناسان هشدار میدن که حمله روسیه به اوکراین میتواند بر روان کودکان تأثیر و پیامدهای ناگوار داشته باشد. ناوابسته به آن که آنها در محل جنگ قرار دارند و یا در یک گوشه دیگری دنیا، مشاهده صحنه های جنگی و تشویش کلانسالان بر روحی آنها آسیب جدی می رسانده است.
ما بیشتر برای کودکان خردسال در تشویشیم، زیرا برای کودکان در سن و سال خرد واقعاً بین آن چیزی که در جای های دیگری جهان با کودکان دیگر رخ می دهد و وضعی که خود آنها قرار دارند فرق گذاشتن مشکل است.
روانشناسان تاکید می کنند که ناوابسته به سن و سال کودکان، صحبت با آنها در باره جنگ مهم است.
من فکر میکنم والدان باید دانند که کودکان این معلومات را دریافت میکنند، اما ما باید باوری حاصل کنیم که آیا او به درک این اطلاع میرود. اگر معلومات از سوی والدان ناسنجیده و بالاتر از سطح رشد ذهنی کودک باشد، میتواند باعث به تغییر طبع و روح و رفتار وی شود. کودک میتواند ناراحت و خشمگین شود و اشتها و خوابش هم تغییر کند.
تاتیانا باتلر شهروندی اوکراین تا 13 سال اخیر همراه با خانواده‌اش در امریکا زندگی می‌کند، اما والدان و برادران و خواهران او در اوکراین ماندند. از آغاز جنگ در اوکراین او کوشش دارد به سؤال فرزندانش درباره اینکه چرا در اوکراین آدمان را می‌کشند پاسخ بگوید.
آنها درک کرده نمی‌توانند که چرا بیبی و بابایشان در ته خانه پنهان شدند، چرا ما در خبرها خانه های ولنگار شده و ماشین های سوخته را میبینیم. برای من همچون مادر خیلی دردآور است که کودکانی من چنین صحنه ها را میبینند.
این وضعیت به خانواده تاتیانا امکان میدهد که به او کودکان کمک به نیازمندان را آموزند. برای مثال ویتالی پسری 10 ساله تاتیانا در یک رسم جنگ در اوکراین را محکوم کرده با همین تصویر همراه با والدان و برادرش در نمایش اعتراضی در واشنگتن شرکت کرد.
وقتی من در خبرها میبینم که نظامیان روس به آدمان آسایشته حمله میکنند خشمگین میشوم. ما صلح را میخواهیم. جنگ و زورآوری در کار نیست.
نینا دیویس شهروند روسیه هم که در نیوجرسی زندگی دارد درباره جنگ صحبت کردن با پسری 15 سالش را ضرور میداند.
برای من مهم است که بدانم او از این وضع شرم نمی‌دارد، زیرا نه من و نه او گناهکار نیستیم، نه همه مردم روس بد است.
صحبت و دستگیری مخصوصاً کودکانی که در محل عملیات‌های نظامی قرار دارند مهم است. آنها صحنه‌هایی را می‌بینند که هیچگاه کودکی در دنیا نباید ببیند.
خطر این وضع به حالت روحی و رفتار کودک می تواند خیلی بد باشد. ما باید چی کار کنیم؟ داشتن خانواده ای که تو را دوست می دارند، مهربان و پشتیبان و والدان غمخور که کودک را دستگیری می کنند و در برابر همه تغییرات و نامعینی ها حالت را تا حد امکان معین و پیشگویی کنند. این بهترین راه حل است.
ولی قبل از همه به تاکید روانشناسان والدان باید به تکرار به خود و فرزندان بگویند که این جنگ ابدی نیست و حتما به پایان میرسد.
در خونی چگر همچون حباب است دل ما، در خونی چگر همچون حباب است دل ما، از نیمی نفس آهی سراب است دل ما، از نیمی نفس آهی سراب است دل ما، آتابی تفون شعله رخسار نداریم، از یک نگهی در کباب است دل ما، از یک نگهی گر کباب است دل ما.
پرونده شاهده محمد جانوف و مادر بلاگر شهرزاد محمد جانوف به انجام رسیده. تفتیشات او را در همکاری با سازمان در تاجیکستان ممنوع گروه 24 گناهکار دانسته است. نزدیکانش و مسئولان گروه 24 در خارج عیب نامه مقامات را رد کردند. بازداشت شاهده محمد جانو در آغاز ماه فوریه امسال واکنش های زیاده را به میان آورد. بسیاری ها بر اینند که شاهده محمد جانو به سبب برآمد های تیز و تند پسرش هدف قرار گرفته است. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می دهم. پرونده شاهده محمد جانو به دادگاه ناحیه اسماعیل سامان فرستاده شده است. احتمال می رود نخستین بررسی آن روز 7 اپریل برگزار شود. مقامات نه در این باره و نه در باره جزئیات عیب نامه معلومات نمی دهند، ولی منبه های آگاه از پرونده با شرط ذکر نشدن نامشان به رادیوی آزادی گفتند شاهده محمد جانو در جریان تفتیشات عیب نامه را پذیرفته است، یعنی اعتراف کرده است که با سازمان ممنوع گروه 24 همکاری داشته است. دلیل چنین همکاری گویا از تلفن دستی او دریافت شده است. این هم در حالی که این تلفن به گفته نزدیکانش چند ماه در دست کارمندان امور داخلی بود. محمد جانو 3 فوریه برای گرفتن تلفن خود دعوت و آنجا به حبس گرفته شد. این هم معلوم نیست که اعتراف محمد جانو تحت چه شرایطی صورت گرفته است. پیشتر پسر او بلاگر شهرزاد اعلان داشته بود که مقامات آزادی مادرش را در عوض بازداشت او وعده کردند. مقامات این اظهارات را شرح ندادند. پرونده به شاهده محمد جانو از 5 تا 8 سال زندان را پیش بینی میکند. پسر او شهرزاد یا عبدالرحمن 09 محمد جانوف از آلمان برنامه پخش کرده مقامات را در زمینه سطر و حجاب تنقید میکرد و روز 4 اپریل به رادیوی آزادی گفت با گذشت 2 ماه از بازداشت مادرش تا حال پیوندان او را ندیدند. این هم روشن نیست که تا کجا شاهده محمد جانوف از خدمت حقوق‌شناسان برخوردار بود. مخالفان حکومت تاجیکستان بازداشت او را فشار به دیگر اندیشان نامیدند.